أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. از کردین حکومت ها با تنوعی که دارن، اقسام گوناگون هست، در بحث رأی گرفتن از مردم گاهی رأی میگیرن، گاهی هم رأی نمیگیرن. این دو تا روشیست که رایجه، منتها این که گفتیم سیره عقلا بر رأی گرفتنه، نمیخواستیم بگیم اونایی که رأی نمیگیرن عاقل نیستن. چرا؟ اونا هم عاقلن، اما چرا رأی نمیگیرن؟ یا در جهل نگهشون میدارن. اونایی که حاکمن مردم رو مشغول میکنن به کارهای بیهوده. دیدید جشن پرتغال زنی گاهی میزنن، پرتغال میزنن به هم دیگه، مردم مشغول میکنن به یه چیزای لغ و گاهی ترک اولا، گاهی حرام جلسات میگیرن، شادی های حرام میذارن، مردم رو فریب میدن و کار خودشونو میکنن. گاهی هم با زور، مثل عربستان ملاحظه میکنید، مردم رو تو وحشت قرار میدن، مرتب اعدام میکنن. مردم بخواد بگن ما میخوایم رأی بدیم، فوری دستگیر میکنن اون رؤساشون رو و اعدام میکنن. حالا یه حال گاهی رأی هست گاهی نیست، نظره صحبتشو کردیم. اما دو نوع رأی‌گیری دیگر ما داریم که اینو باید بهش خیلی توجه بکنیم. بحث دیروزمونم به اینجا منتهی شد و اون اینه که گاهی حکومت ها فقط نیاز دنیای مردم رو تأمین میکنن و کاری به ارتباط انسان ها با خدا ندارن، نیاز روحی اونها رو هیچ توجهی ندارن. گاهی هم توجه دارن، این توجه داشتنش فقط تو ایران اسلامی ماست، کشورهای دیگه وجود نداره. اگر هم باشه تردن للباب مثلا تو عراق، تو قانون اساسیشون چیز خاصی نیست، اما گاهی یه حرکت هایی میکنن برای دین مردم، برای عربی مثلا، اما معلومی که ضعیف هست تو انجام واجبات ترک محرمات، نیز انگیزه جدی ندارد. هرچه مراجع تقلید تأثیر گذار بودن در فرهنگ مردم همون بوده، دین مردم، مراجع علما، دولت نقش خاصی نداره. این فقط تو ایران ما بوده که انقلابی که به وجود اومد انقلاب دینی بود، فرهنگی بود، انقلاب زور و سرنیزه نبود، کودتا نبود و کل مردم حرکت کردن، محرکشون هم دین بود. مثلا یک انقلاب خاصی به وجود اومد در ایران که اون دو قسمی که در گذشته بود میگفتن یا شرقی باید کشورها باشن تحت تسلط شوروی سابق یا باید غربی باشن تحت تسلط آمریکا. خب دیدید که بعد از انقلاب شرق فرو ریخت و این اتحاد جماهیر اتحادش مزمحل شد و کشورهای مستقل شدن. غرب هم افول پیدا کرد تو این چند سال. میده قدرت آمریکا هرچه اومده جلوتر ضعیفتر شده و به خاطر همین ضعفشون هم هست دارن دست و پا میکنن یه جوری به ایران یه صدمه‌ای وارد بکنن. واقعا بدبختی اینها تا کجا رفته که دیروز یه بعضی از رؤسای سابقشون سرکرده یه منافقی رو به عنوان رئیس جمهور ایران خطاب کرده. سرکرده منافقی دیگه واقعا خبر ندارن که تو ایران اینا چه نقشی داشتن. 17,000 خورده این نفر رو به شهادت رسوندن. جایگاهی ندارن تو ایران. پاشونه تو ایران بذارن مردم نابودشون میکنن. جرأت ندارن بیان تو ایران. نفوذی ندارن. بقیهشون هم همینطورن. این فراریه که میرن الحمدلله نفوذی تو ایران ندارن. اونجا نشستن میگن مردم مردم. اگه واقعا مردم اصلا خب برنشی بیاد با همین مردم زندگی بکنه. مردم رو امام گفتن. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه قبل از پیروزی انقلاب وقتی میخواستن بیان تو ایران خارجی جاسوس رفتن خدمتشون تو پاریس و گفتن ما مصلحت نمیدونیم بریم تو ایران خطر جانی دارید. امام گفتن شما اگه دخالت نکنید مشکل پیش نمیاد. یه تنهی هم بهشون زدن که شما دارید دخالت میکنید. امام با مردم بودن که وقتی وارد ایران شدن میبینید کل ایران به استقبال ایشون رفتن. با اینکه دولت هم هنوز بختیار زور دستش بود اسلحه دستش بود مراکز دولتی رو محکم نگه داشته بود. اینکه با مردمه اینه نمی ترسه بلند میشه میاد ولو دشمن هنوز حاکمه در کشور است اصلا هم دستش همون نمی ترسه چون با مردمه با میشه میاد داخل کشور. اما اینها امروزه منافقی سلطنت طلب ها و هم پیاده هاشون اینا خودشون میدونن جایگاهی که کشور ندارن دم از مردم میزنن اما عملا میگن مردم رو بزنید بکشید و مردم هم خوب نفرت دارن ازشون و همینه که نمیان داخل ایران. من یاد آمریکایی ها میفتن که تو جریان نجات گروگان ها تو تبعز خب اینا اومدند و خدای متعال اینها رو نابودشون کرد و تبرس. بعد حضرت امام یه سخنرانی کرد گفتن حالا شما برفرض موفق هم شدید تو تهران بلکه تو هوا که نبودید که باید میمدید پایین باید میشینه رو زمین میشه سرده وقت میدیدید مردم با تو چه میکردن مردم هم میخندیدن. این خیلی ساده اون که با مردم است تو مردمه. تو خارج رو از اونجا مردم رو فریب بده. ازا حداقل اینا رو برای خودم رو میگن که یه وقت نفوذ افکار گوناگون فکر ما رو از واقعیت دور نکنه. واقعیت اینه. خواستیم اینو عرض بکنیم که حکومت ها گاهی نیاز دینی مردم رو تأمین نمی کنن، فقط دنیای مردم. اینا رو بهش میگن حکومت های سکولار. سکولار یعنی چه؟ سکولار حالا اون که معروف است جدای دین از سیاست رو میگن، اما معنای مطابق سکولار همون فکر دنیوی رو میگن. ذالک مبلغهم من العلم، این آیه‌ای که در سوره جاثیه هست، ظاهرن آیه 30 هست، آیه 29 هم قبلش میگه که اینها میگویند فقط حیات دنیاست، نموت و نحیا، همین، هیچی دیگه وجود نداره. قرآن میگه ذالک مبلغهم من العلم، نهایت بلوغ فکری اینها همینه، فقط دنیا رو میفهمن، هیچی دیگه نمیفهمن. خب این یاده یه دکتری افتادم اومده بود پیش ما، از آرژانتین بود، حالا مترجمشون آورده بودش پیش ما که سوالات دینی داشته بود، اومده بود گردشگری، اما سوالات دینی میکرده بود، آوردش پیش ما که سوالات شو بکنه. بعد که سوالاتش تمام شد دم خیلی از ما تشکر میکنه، خوشحال بود که جواب گرفته بود مطالبش. من دیدم زمین آماده است، گفتم اجازه میدی من یه دلیل عقلی میخوام ذکر بکنم که خدا یکیه. گفت نه. گفتم برای چی؟ خب دلیل عقلی بیارم، آیه و حدیث که نمیخواستم بخونم براش که بگیم قبول نداره، که خواستم الزام عقلی براش بیارم که این بدون عقل میگه خدا یکیست. اولا فکر میکرد که من رهاش میکنم و با یه کلمه جمع میگه نه دیگه بس تمام میشه، منم رهاش نکردم. شاید یه 10 دقیقه یه رو با انواع مطالب هرچی بهش گفتم، خیلیش هم تحقیر بود، گفتم شما یه دکتر هستی، آدم تحصیل کرده هستی، سالها دنبال دانش بودی، چرا الان میخواید تو جهل خودت نگه دارید؟ الان من میخواید یه مطلب علمی دارید بگم، شما دارید گم شده اصلا همین باشه. هرچی با عبارتهای مختلف هرچی گفتم، آخر فهمید که من رهاش نمی کنم. برای که رهاش بکنم گفت ما هرچی به ذهنمون خطور میکنه همون رو حق میدونیم. گفتم خب الان به ذهن شما میرسه خدا سه تاست، به ذهن من هم میرسه خدا یکیه، به ذهن یکی دیگه هم اینه که خدا اصلا وجود نداره، حالا معناش اینه که خدا هم سه تاست هم یکیه هم هیچی، واقعیت تابع فکر ماست، ما باید فکرمون تابع حق باشیم. اینه که گفتن باز ساکت شد. حالا اجازه میدیم دلیل بیارم برخوره حقیقتی امر ثابته، ما باید با دلیل فکرمون رو دنبال رو به حق بکنیم. اجازه میدید؟ با گفتن دیگه من یاد همین آیه افتادم، آیه رو برش نخوندم، گفتم بیچاره ها ذالک مبلغ هم من الغیر. دیگه خیلی زور بزنه، دیگه بیش از این نمیفهمه، فقط دنیا رو میفهمه. نهایت بلوغ فکری او مثل بلوغ آب فرسولی این حوضا، میگه تا اینجا آب هست، این دیگه نهایت آبش، دیگه بالاتر آب نیست. خوش مبلغ پولی، میگه داد نهایت پولش هم داره که جمع بزنه داراییشو میرسه به اینجا، دیگه بیشتر از این پول نداره. قرآن میگه مبلغ فکری که اون با چش دیده نمیشه. آدم های مادی سکولار اینه، فکر دنیوی داره، حالا یا جاهله به آخرت اصلا قبول نداره، منکره، گاهی خودم غافله، اصلا توجه نداره، تو بی تفاوت، فقط دنیا محور فکرشه، سکولاری. لذا گفتم به اصطلاح عربی امروز سکولار رو میگن علمانیه یا علمانیه. که علمانیه میخونن منظورش اینه که فقط ما به علم و دانش، علم گرایی، سکولار رو میگن. این وقت توجه دارید که تا میگن علم گرایی، علم مقابل دین قرار میده، نه اون علمی که ما میگیم. ما میگم دین مدافع علمه، اصلا دین مشرق انسان به علمه، جای دیگه ما خبری نداریم. علم حقیقی هم تو مطالب دینیه، اونایی که متدینن میلیون ها علم دارن، که اونایی که دین ندارن جاهلن و خبر ندارن، اونا اینا رو متوجه نیستن که تکبرشون هم باعث میشه که چون تربیت که ندارن متکبرن، این تکبرشون باعث میشه نمیان از مطالب علمی ما استفاده کنن، خودشون محروم میشه. همتون حال خودشون آقای عالم حساب بکن. اگرم علمانیه بخونیم یه مقدار دقیق تره. علمانیه یعنی عالم گرایی، یعنی همین دنیا گرایی. سکولار یعنی فقط همین دنیا رو، گرایشش گرایش دنیاییه. نسبت به آخرت چی؟ هیچی حرف نمیزنه، اما تو ذهنش یا منکره، اصلا قبول نداره نیاز آخرتی رو، اصلا وجود قیامت رو. گاهی هم غافل هم تو بیتوجه دارم. یه مطلب مهمی رو اینجا ما باید بشه عنایت بکنیم. حالا این یه مقدارش بحث فقه سیاسی ما دور میشیم، اما فکر میکنم مطلب مناسبیست. امروز هم کشور ما الان به شدت نیاز به همین بحث داره، و اون اینه که آیا علم مقابل دینه؟ ولی اگه کسی متدین بود یا عالم نیست، و اگه خواست عالم باشه باید دست از دین بکشه. به عبارت های دیگر میشن این حرف رو بزنیم، بگم علم استمداد از وحی نمی کند، مستقل از وحی. آیا اینه؟ باز به یه عبارت دیگه میتونیم بگیم که همه علوم در خارج از دینه. میشه اینا رو گفت؟ این همه شرط داره. از شبت که جدایی دانش و ایمان از بحثایی که امروز خیلی ناخواسته اینا رو مطرح میکنن تو خبرها، بعضی هم داخل کشور که توجه ندارن هم زمان این حرفا رو دنبال میکنن، یه جوری حرف میزنن که بله اینا همینه، در حالی که اینطور نیست. ما یه سابقه از رنسانس داریم در اروپا، اون رو که نگاه بکنیم وقت میفهمیم که غربی ها تو چه دامی افتادن و حالا چه دامه بدتر از او رو توش افتادن. اون دامی که قبلا بود کلیسا بود، کلیسا به شدت با علم مبارزه میکرد، با دانش مبارزه میکرد. این تو 200 سال پیش حدودن 250 سال پیش این وجود داشت. در نتیجه علم در همون اروپا و غرب وقتی که رشد کرد احساس کردن که باید کلیسا رو بذارن کنار. یه تقابلی ایجاد شد، حتی کلیسا میدونید بعضی از دانشمندان رو اعدام کرد، در این حد مقابله میکردن. وقتی یه دانشمندی میمد یه مطلب علمی میگفت از کره زمین، از ستاره ها، دستگیرش میکردن، رو این حرف چیه زدی، و حبس میکردن، گاهی مجازات میکردن. این وجود داشت. خب این دوام نیاورد. بلاخره زور علم بیشتر از زور کلیسا شد. کلیسا گذاشتن کنار و گفتن که اگه میخواید چیز یاد بگیرید باید فاصله بگیرید از کلیسا. علم تو خارج کلیسا، کلیسایی ها اینها افراد رو تو جهل و نادانی نگه میدارن و سوار بر مردمان. اگه میخواید دانش یاد بگیرید باید از کلیسا فاصله بگیرید. و نهایت گفتن که حداقلش اینه که اگه میخواید کلیسا هم برید اونجا برید دست به عبادت بردارید، با خدا حرف بزنید. اما دانش نه، دانش اومد و پیشرفت کرد و نتیجه یه تقابلی ایجاد شد بین علم و دین. منطور دینی که میگیم دین کلیسا بود که خرافات توش بود، و از جمله خرافات روش کشیشان بود. اونا این کار رو میکردن، کشیشا بودن که وقتی یک مخترع رو میدیدن دستگیرش میکردن و میخواستن نابودش بکنند، کسی هم جرأت نمی کردند. اما خب این نفوذ کلیسا دوام نیاورد و یه مرتبه شکست خورد و علم جلو زد و مستقل از کلیسا رفت جلو. این مال اونجا بود. امروز همون علمی که پیشرفت کرده متاسفانه رسیده به تقابل با عقل، نه تقابل با دین. اینو دقت بکنید، همین دانشی که اونا پیدا کردن اول تقابلشون با دین بود، با کلیسا بود. خب حق هم داشتن، بالاخره کلیسا خرافات خیلی داشت. اما امروز رسیده همین علم و دانش اونها به ترویج بیبندوباری، ترویج برهنگی، ترویج همجنس بازی، اینا رو دارن ترویج میکنن و قانونمندش هم میکنن. رسمی هم هیچ ابایی هم ندارن، دو تا پسر برن سیره عقب با هم بخونن و برن ثبت هم بکنن، یا دو تا دختر همینطور، کاری که حیوان هم نمی کنه. اینه این دانش امروز، اینه ترویج از بیبندوباری. دانش امروز اومده به بحث ساختن بوم و ریختن رو سر مظلومی اسرائیل رو ببینید چه میکنه. بعد همه اروپای دارن ازش دفاع میکنن. شبانه روز میدید چند نفر رو همه اسرائیل رو میرن میکشن به شهادت میرسونن. این علم فضای مجازی پیشرفت علمی شد، اما از این طریق دارن سرقت اطلاعات میکنن از کشورهای دیگه. های کشورهای دیگه راضی هم که اطلاعات شخصشون دست اونها باشه. این علمی که اینا میگن خلاف عقل دارن عمل میکنن. این باعث فروپاشی غرب شد. میتونید الان غربی ها به خصوص آمریکا داره افول میکنه. ما این افولی که میگیم فقط کشور ما گفته نمیشه رو رهبر انقلاب 6-7 سال پیش اعلام کرده. اونایی که اطلاع دارن از کارها، اما خود آمریکایی ها یه 2 سال پیش من آماری که محرمانه بود برامون اومد گفت حدود 10,000 تا مقاله تو خود آمریکا نوشته. همه دارن دادشون بالاست که آمریکا داره ضعیف میشه. و تو این ضعف دارن دست و پا میزنن ببینن هرچی میتونن جلوشو بگیرن، اما نمیتونن. دلیلای متعددی هم داره. عمدش انقلاب ایرانه که میبینید اینقدر با ما دشمنن. شمولن آن چه باعث ضعف آمریکا شده انقلاب ما بوده، اونا رو به چالش کشنده. قبلا هر کاری میخواستن میکردن، یک کتاز میدون بودن. حالا میدن نه، رضا اون تقابلی که قبل از انقلاب بین شرق و غرب بود اون امروز دیگه خبری ازش نیست. الان تقابله بین دین و خلاف دین و سکولار، یه تقابل این چنین الان ما میبینیم وجود داره. به شدت هم ناراحت هم. خب شرایط که بینید تو آمریکا الان نشانای افولشون بدهی خارجشونه که اصلا نظیر نداره تو دنیا. بالاترین بدهی رو دارن از دولتشون، بالاترین بیبند و باری رو دارن، بالاترین کشتار رو تو کشورشون دارن. این عددهای بالاترین اینا رو باید هر کنون بریم نگاه کنیم چیه. بالاترین فساد رو دارن. رئیس جمهورش بالاترین دروغگویی تو دنیا رو داره. خیلی زشته که دروغ را خود کشورشون شمارش میکنن، ما که شمارش نکردیم. این و اخیراً هم که حالا بحث تورم و اینا هم که میگه اصلا سابقه نداشت تو آمریکا، یعنی تورمی که اخیراً داره به وجود میاد. خب موندن چیکار بکنن؟ و یه نشانهای ظاهری هم داشت تو انتخاباتشون. ملاحظه کردید که 2-3 سال پیش مردم ریختن تو کنگره و چند تا کشته شدن، تعداد زیادی زخمی شدن. خب بی نزاکتی و بی اخلاقی انسان تو انتخاباتشون به شدت میده فراوان که رقیبشون میگه سگ منه مثلا. انتخابات رسمن داره پخش زندن داره کل دنیا داره میشنون توهینه. این توهی به رقیبش میکنه، اسم سگ خودشو میذاره رقیبش که کاندیدای اصلا جمهوری یعنی حیوانه مثلا، هیچی نمیفهم. خب این بی اخلاقی ها نشانه یه افول آمریکا هست که یه آدم متخلق به اخلاق ندارن که بیاد در رأس کار قرار بگیره. دروغ نگه، نمیگیم دین داشته باشه، دروغ نگه، حرف انسان باشه. خب نیست، آینده خواهید دید، هر که دیگه هم بیاد دوره همین. یعنی جمهوریه که از اسرائیل دفاع نکنه، نیست همچین. اصلا سیستم اینا یه روشیه که ضد اسرائیل اصلا نمیاد کاندیدا بشه، نمیذارن. حسا تو آمریکا زیادن، اما یه جوری بسته عمل میکنن که اون چند نفری که کاندیدا میشن تمام آفقه با اسرائیل. پس اون مخالفین کجا هستن؟ هیچ، در درشون بسته شده. دیگه نجات پرستی که ملاحظه میکنید به شدت اونجا زیاده. سیاه پوستایی که محرومن از مسائل ابتدایی زندگی و مرتب هم کشته میشن، پلیس به بهانه‌های مختلف تیراندازی بهشون میکنه، امنیت جانی ندارن. خود سیاهی هم میگن که ما شب نمیتونیم بیرون حرکت بکنیم و به یه بهانه میکشنش. خب ازم این شد که الان همون علمی که سبب پیشرفت غرب شد و کلیسا رو گذاشت کنار، اون علم الان داره باعث نابودی غرب میشه، داره ترویج هرزگی میکنه، ترویج شهوت میکنه، ترویج بی‌عفتی و بی‌بندوباره میکنه. این شده دیگه. خب حالا دین اسلام چی؟ دین اسلام تأکید بر علم و قول رب زدنی علما، و علمی که دین اسلام هم میگه علم واقعیست، نه علم به معنای این که بریم روش چپاول رو یاد بگیریم، روش سرقت رو بگیریم، روش هایی که تو اروپا و آمریکا رایجه، کسی هم نمیتونه انکار بکنه و تجزیه و تحلیل که نمیخواد بکنه. نخه اینا اموال کشورها رو از جمله اموال خود ایران رو چقدر تو بانکاشون بود، حوض کردن اینا رو بردارن، نشستن فکر کردن به یه بهانه ای خب سرقت کردن دیگه اموال کشور مالان اونجا. آدم های دزدی که مبانی اولیه انسانیت رو ندارن و حالا بعد از انقلاب دستشون یه کوتاه شد از ایران، اما تو عراق و سوریه چقدر یه با یه آمار خیلی بالایی رو میگفتن. بودم حدود 80 سال، به اندازه 80 سال استخراج نفت دزدیدن از این دو تا کشور، یه عدد خیلی بالایی رو شد 10 سال پیش میگفتن، نه حالا. اصلا بی کش و پیمون دارم تو میبرم، اندازه نداره که. دستشون تو مال دیگرانه، دزدی. فکر میکنید انگلستان خودش چی داره؟ چیزی که نداره که، کشور کوچیکیه، اموالش اموال دزدیه. حدود 290 سال اینا همش کشورهای اسلامی را می افتادن، دزدی می کردن، اموال اینا می بردن تو کشور خودش. هنوز هم دارن این کار رو می کنن. حالا تو ایران کمتر دیگه تونستن، اما جای دیدارن هنوز هم این کار رو می کنن. مثلا این لغت انگلیسی که تحمیل شد به دنیا از یک کشور بی خودی که هیچ جایگاهی هم نداره، نه جایگاهی فرهنگی داره، نه جایگاهی مالی داره، اقتصادی هیچ. اما چی تو شد؟ راهش همین بود، جاساشون ریگاه افتادن اومدن. حتی تو کشور پاکستان مدرسه رو اول میگفتن زبان دوم انگلیسی باشه، بعد اصلا جبرشون کردن و گفتن اصلا به زبان پاکستانی حق ندارید صحبت بکنید، فقط به انگلیسی باید صحبت کنید. و اینا رو زدندشون، خیلی ها رو کتک زدند و تنبیه کردند، هیچ فکر اصلا فکر آمش پرورش پاکستان متاسفانه این شد قبول کردن. نه حالا با این که بگیم ماله دو سه قرن پیش وقتی این کار کردن، وقت امروز میبینید که پاکستانی ها انگلیسی حرف میزنند. با این روش ها آمدن این زبان رو غالب کردن بر دنیا تا فرهنگشون رو مسلط بکنن. و همین انگلیس 6-7 سال پیش تو اخبارش شاید شنیدید میگفت 18 تا کلمه رو ما اجازه میدیم تو صدا سیمای خود انگلستان که این 18 تا کلمه غیر انگلیسی باشد و گفته بشه. و دلیلش هم اینه که این 18 تا معادل انگلیسی نداره. من وقتی این خبر رو شنیدم خیلی نفرین بیشتر بهشون کردم، گفتم ببین اینا رو که تمام لغات خارجی رو حذف کردن اما به 18 کلمه دیدن معادل نداره، هر چی فکر کردن این 18 تا رو اجازه بدن. اما اونشی که فلسه همه را اصلا اجازه نمیدن که یه لغت فارسی برد اونجا. چرا اجازه نمیدن؟ چون میگه این لغت رفت اونجا بعد فرهنگ ایرانی هم دنبالش میدن. اما حالا بینید تو کشور ما فهم چیه؟ باید نفهمیدگیه. خیال میکنه ما با لغت دشمنیم. لغت که یه امر اعتباری است بنده خدا. لغت چه زبان و چه کتر هر دوش امر اعتباری است. منطق اینه که نخوندم و برم بخونم. وجود لفظی و وجود کتبی یک امر اعتباریه، قراردادیه. اما این امر اعتباری پشتش اونه، فرهنگ، سبک زندگیه. داره بگه مثل اونا فکر بکن. رضاخان ملعون همین بود که رفت اونجا اومد بعد زنها رو وادار کرد به بی‌حجابی. فکر کرد که اگه میخواد پیشرفت بکنه باید با حجاب و عفت مقابله بکن. امروز هم داریم دیگه دیگه هم ایرانی هم هستند و فارسی حرف میزنه دار. اما فکر غربیه. لذا دین اسلام موافقه با علم که هست، علم واقعی رو داره میگه، نه علمای چپاول اینا را. لذا تو عبارت ها میبینی که میگیم اعوذ بک من علم لا ینفع، این که تقسیم میکنه علم به نافع و ضار به خاطر همین. یا اون روایتی که پیامبر فرمودن انما العلم ثلاثتان، این که میگن انما یعنی چیزی را از ذهنت بیرون بکن، آیتون محکمه او فریضتون عادله او سنتون قائمه. علم سه تاست که همین سه تاست که الحمدلله تو حوزه فقط هست، جای دیگر نیست. جای دیگر یه باشه از حوزه گرفتن. گفتن یا علم اعتقاداته که آیتون محکم است، فریضتون عادله، علم اخلاقه، علم اخلاق تو حوزه هست، جای دیگر نیست. سومش هم سنتون قائم است که علم فقه، علم احکامه. بعد حضرت فرمودن و ما سواهن نفه و فضلون، علوم دیگه علم نیست، فضله، او یه فضیلتیست. حالا فرض کنید تاریخ بلدست، اینا علم نگید، پیامبر دارن اینا رو یاد ما میدن. دستو زبان بلدست، خود ما دستو زبان عربی هم بلدیم، یعنی علمه. حضرت میگن نه یه علم نیست. منطق و فلسفه بلدیم، این علمه. پیغمبر میگن نه، منطق و فلسفه علم نیست. اون وقت که خدا رو فهمیدی این علمه. اون وقت که اخلاق عوض شد، تکبر نداشتی، متواضع بودی، اون وقت که مثلا شهوتران نبودی، اون وقت که مخالف هوای نفس بودی، اون وقت که حب دنیا نداشتی. علم اینه، علم اخلاق، یکم علم احکامه که بدونی واجبات چشم چیه، واجبات زبان چیه، واجبات دست چیه، واجبات معاملات چیه، محرمات چیه، مستحبات چیه، آداب چیه. این که گفتم اونایی که دین دارن میلیون ها حکم بلدن که رئیس جمهور آمریکا و دیگران هم پیالاشون اصلا اطلاع ندارن. الحمدلله. ولی شما اگر اینجوری شدید این مراجعه به فکرتون بکنید، این همش علم دیگه. میلیون ها مطلب رو شما میدونید، اونا نمیدونن. این به برکت دینه، دین اومد اینا رو یاد ما دار. ما خودمون توجه نداریم که یه قاعده استصحاب یاد میگیریم، هزاران مسئله رو ما با همین استصحاب حل کردیم دیگه و حل میکنیم. مرتب میاد از چی میگه با قانون لا تنقضی الیمین بشر. اینا دین یاد ما دار، علم، علم روز که اینا رو بلد نیست که. اما وقتی میریم در محضر اهل بیت علیهم السلام نیست، چقدر مطلب یاد ما دادن، کلش انتهای رو یاد ما دادن و مباحث از این قبیل. من دیگه صحبت رو جمع بکنم، صحبتی که روش دلم میخواد خیلی فکر بکنه. این تقابل دین و علم نه تنها وجود نداره، اصلا دین با علم اینا عجیب با هم هست. و کسی که عالم خدا شناسه، اون که خدا رو نمیشناسه این توهم علم داره، چون بزرگترین حقیقت که تو این جهان از خالق این جهانه با اینو نمیشناسه. حالا مثل یک کسی کامپیوتر رو بگه من خود میشناسم، اما سازنده او رو اصلا منکره، این علم داره. و ما میخندیم بشه بگم بله قدرت رو هرچی هم این کامپیوتر رو خوب بشناسه، سازندش مهمتر از این است. چه سازند چه منکری؟ میگه من اونو قبول ندارم، من همینه که جلو چشم است رو میبینم. اصلا دیوانه است آدم اینطوری. منطقه اونجا رو ما دیوانگیش رو فوری میگیم، اما منکر خدا رو که میرسه باور نمی کنیم که اونم دیوانه است. تو خب همینه که قرآن میگه انما یخشى الله من عباده رو. انما رو برای چی میگه؟ یعنی اون که نمی ترسد از خدا اصلا جاهله. حالا هرچی هم مدرک تو جیبشه، وقتی خدا رو نمی شنسه، عبادت نمی کند خدا را، این جاهله. میگه فقط عالمه که می ترسد. دو تا آیه داریم تو قرآن، آیه 22 و 55 انفال. ان شر الدواب عند الله، اولش مشترکه اما ادامش با هم فرق میکنه. ان شر الدواب عند الله کیه؟ ان شر الناس هم نمیگه دا، دیگه شر الدواب میگه. یعنی چه؟ یعنی مجموعه انسان ها با حیوانات و همه رو در نظر بگی و بگو بدترین اینا کیه؟ دیگه بدترینش یعنی از حیوان هم پستن. وقت این دوتا آیه رو وقتی بذارید کنار هم، یه بار میگه شر دواب کسیست که عقلشو به کار نمیندازه، یه بار میگه شر دواب کسیست که ایمان نداره. هر دوش هم توی یه سوره سا. این دوتا آیه رو بذارید کنار هم. ان شر دواب عند الله الصم البکم الذین لا یعقلون. عقلشو به کار نمیندازه، گوششو ست بسته، نمیخواد دین رو بفهمه، نمیخواد خدا رو بشناسه. آیه 55 میگه ان شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. این لا يؤمنون با اون لا يعقلون رو زد کنار هم، هر دوش هم میگه شر الدواب. چی میفهمیم؟ این معادلات ریاضی اینو میگه دیگه، میگه وقتی یه عدد با هم مشترکه اون عدد مدخول همون با هم مشترکه دیگه. ان شر دواب عند الله، اون کسی که تعقل نمی کند همون است که ایمان به خدا هم نمیاره. یا به عکس بگید، مفهوم مخالفش رو بگید، یا عکس نقیزش بکنید، عکس نقیز مثلا اون رو بگید و بگید اون کسی که ایمان به خدا میاره همون کسی که عقلش رو به کار انداخته، یعنی تا عقل شروع کرد کار کردن قول خدا رو میشناسه. اینا ما باید امروز برای جامعهمون خوب جا بندازیم تا اون خانمی که کشف ادراک میکنه بدون عقل نداره. اگه تونستین رو جا بندازید براش، بدون این که توهین بکنیم اون تا میگیم دور اونا یه توهین دیگه میکنه، اما اینو باید جا بندازیم که ما استدلال برای حجاب رو با دلیل عقلی باید ثابت بکنیم. اینه که من حدود 20 سال دارم استدلال عقلی حجاب رو میگم، چون همون 30 سال بعد از رحلت امام احساس کردم که یه حجمی داره به دین میشه و دارم چادر رو بر میدارم. این وظیفه الان ما اینه که ما بگیم اگه دین میگه حجاب، آیه هم بخونیم، آیه 31 سوره نور رو میخونیم، بیان تو احزاب آیه 59 رو میخونیم، اون آیه چند رو 32 هم باز تو احزاب داره. این خود آیات هم که میگه دنبالش استدلال عقلی میکنه. وقتی میگه جلباب رو بیارن نزدیک بدن بکنن، برای چی چادر بیاد نزدیک؟ یدنیل علیه نمن جلابی بینن. میتونست خدا بگه تعبد دستور خداست، تو خب دنبالش میگه ذالک ادنا ای یعرف نه فلا یعذن. بحث ما الان توی این نیست که الان شما کتاب رو نخوندید، شما کتاب بخونید وقتمون الان گرفته میشه. نه اینطور نیست. از شبه که آیات مختلف قرآن داره میگه که باید استدلال عقلی میکنه. لذا وقتی آیه قرآن بخونیم همین بحث هست که آقایینم میگن وقتی انسان با آیات قرآن بخواب داره جلو باید استدلال آیهی بکنه، کتاب مطهری یا بیارید جلو بشینید مطالعه کنید و بخونید. اما وقتی دلیل عقلی ها میاریم هیچ کس نمیتونه حرف بزن. من از آمریکا داشتیم اومده بود که من دنبال این کتاب هم. اینجا هم تو ایران هم هم اونایی که منصفن رئیس دانشگاه جای دیار اساتی خیلی سخنرانی کردم، شد بیش از 500 بار این بحث رو من کردم، نه یه بار دو بار. هیچ کس هم فرمان که خدمت شو هستم یک موردش کسی نسل جواب ده. ما بیان استدلال عقلی بگیم، وقتی با دلیل عقلی رفتیم جلو کسی نمیتونه جواب بده. و از آیه و قرآن هم بخونید برای متدین اینا رو بخونم بخونید. خب این بحث خوبیه، من تا اجازه دیگه بحث همینجا رهاش کنیم دیگه، چون نیاز به بحثای جنبی داره دو از را میخوام کتاب بخونید. اما اجازه دیم ما بحث رو تو حکومت ببریم جلو و فقه سیاسی خودمون. صلى الله على محمد وعلى آله.